تو به هر جهت که جویند خوش است، وصل تو به هر جهت که جویند خوش است.
زمزمه های معرفت، کاری از گروه اندیشه و حکمت.
روی تو به هر دیده که بیننده کوست، روی تو به هر دیده که بیننده کوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان که گویند خوش است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. درباره این مناجات ها و دعاهای مشابهش یه سوال کلی مطرح میشه. گاهی بعضی از دوستانم سوال کردن، نوشتن، پرسیدن که تعبیراتی که در این دعاها و مناجات ها به کار رفته با مقام امام معصوم یا پیغمبر خدا صلی الله علیه اجمعین چه مناسبت داریم؟ سوال به طور کلی تری درباره آیات قرآن هم مطرح میشه، مخصوصا بر اساس اعتقاد ما شیعیان که این شهاب معصوم از آغاز تولدشون معصوم هستن و هیچ گناهی ازشون سر نمیزنه. حتی بعدی تصریح کردن که ترک اولا هم از اونها سر نمیزنه. ما چنین کسانی چطور نسبت گناه بهشون داده میشه؟ یا خودشون اعتراف به گناه میکنند، استغفار میکنند. در قرآن دستور داده شده، خطاب شده به پیغمبر که استغفار کن برای گناهت، یا خدا گناهان تا آمرزیده می آمرزه. اینا با هم چگونه سازگاره؟ یکی اصل این که عصمت انبیا مخصوصا پیغمبر اسلام و اهل بیت با نسبت گناه دادن و استغفار کردن چطور سازگاره؟ یه سوال دیگه این است که از همین خانواده، از این سوال که خود این حضرات چهار معصوم به خصوص فرمودن که ما در قیامت شفاعت دیگران میکنیم، حتی در همین عالم هم کسانی که از دنیا میرند ما در شب اول قبر یا وقتهای دیگری یا موقع جان کندن میاییم به ملک الموت یا به سایر فرشتگان خدا سفارش شیعیان را میکنیم. بلکه این تعبیر ازشون نقل شده که اصلا امیرالمؤمنین قسیم الجنت و النار است، یعنی اختیار بهشت و دوزخ دست علی است. اونایی که صلاحیت داشته باشند امیرالمؤمنین اینها را به بهشت میفرسته و کسانی که مردود باشند به امر ایشون به دوزخ فرستاده میشن. ما چطوری همچه کسی خودش این همه گریه ها و ناله ها و اظهار ترس از عذاب الهی و آیا واقعا ترس داشتند یا نداشتند؟ اگه ترس داشتند یعنی معلوم نبود که خدا با اینها چیکار میکنه، پس چجور تصریح کردن به این که ما دیگران رو شفاعت میکنیم، اختیار بهشت و جهنم در دست ماست و چیزهای از این. و بالاخره سوال سومی که متمم این سوال هاست اینه که اصولا یه تعبیراتی در این دعاها و مناجات هاست که با یک گناهکار عادی هم سازگار نیست، چرا سبه کسانی که دارای این چنین مقام هایی بودن. مثلا مثل تعبیری که در دعای ابو حمزه وارد شده که فمن یکون اسوأ حالا منی ان انا نقلت على مثل حالی الى قبری، اگر با این حال من بمیرم و من رو دفن کنند به قبر منتقل کنند، کی از من بدتر خواهد، کی بدحالتر از من خواهد؟ حالا یه گناهکار عادی هم گناهی میکنه بعد استغفار میکنه، دیگه نمیگه هیچ که از من بدتر نیست، بدحالتر نیست. چطور مثل امام زین العابدین صلوات الله علیه یه همچه تعبیر رو در دعا و مناجاتش بکنه؟ به هر حال یک معماییست که با توجه به این تعبیرات در دعاها و اینها برای همه ما ماشیعیان به خصوص مطرح میشه و جوابهای مختلفی داده شده، جوابهای بزرگان دادند. بعضی از این جوابها با بعضی از این سوالها مناسب هست، میشه قانع میکنه آدم رو، ولی با بعضی از جوابها هم قانع کننده نیست، رفع اشکال نمیکنه. از این جهت بعضی گفتن که اساساً این دعاها و مناجاتها برای تعلیم دیگرانه. این دعاهایی که از ائمه نقل شده، مناجاتها، اینها در واقع اینها را به دیگران گفتن، اینجور دعا کنید، اینجور مناجات، متناسب با حال معصیتکارانه، متناسب با حال خودشون نیست. خب یک سوالی است که بشه اثبات کنند که بعضی دعاها را برای تعلیم گفتن. هست بعضی دعاها طوری وارد شده که میگن فرمود این دعا را بخوان، اینجور بخوان. این معناش نیست که خودشون انشاء کردن مطابق حال خودشون، ولی بسیاری از دعاها اینجور نیست. و به هر حال ما از سیره پیغمبر اکرم و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین میدونیم که اونها عبادتهایی داشتن، گریههایی داشتن، گاهی گریههاشون طوری بود که بیهوش میشدن، به حالت اغوا میافتادن. کسانی اونها را میدیدن خیال میکردن از دنیا رفتن. اینها برای تعلیم دیگران نمیشه اینجور حالات را دارن برای خودش درست بکنه، صرفا برای تعلیم دیگران. علاوه بر این که به هر حال در خود قرآن تصریح شده، امر شده که واستغفر لذنبک، خطاب پیغمبر اکرم میفرماید برای گناهت استغفار کن. در احادیث قدسی که نقل شده از همه انبیا، از اونایی که نقل شده، تأکید شده که زیاد گریه بکن، تملق بگو، حبلی من عینک الدموع و من قلبک الخشوع و من بدنک الخضوع، ابک علا خطیعتک، بر گناهانت، بر اشتباهاتی که مرتکب شدی گریه کن. به هر حال هم در قرآن امر به استغفار هست نسبت به پیغمبر اکرم، نسبت گناه داده شده، واستغفر لذنبک، یا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. این اشکال ها با این که آدم بگیم این دعاها را برای تعلیم دیگران اینجور گفتن جواب داده نمیشه. البته اونایی که این جواب را فقط ذکر میکنن، برای اونها هم یه تأویلاتی ذکر میکنند، اون تأویلات هم تکلف‌آمیزه. و بالاخره این که شاید بشه گفت تواتر اجمالی داره که ائمه اطهار مخصوصا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه از بس گریه می کرد در دعا و مناجات روی زمین می افتاد، نقش بر زمین می شود، مثل کسی که از دنیا رفته. اینها با تصنع و برای تعلیم دیگران نمی‌جور دارنیم. کسان دیگری جور دیگری جواب دادن که از این دلچسب تره. البته منافات نداره بعضی از دعاها برای تعلیم دیگران باشه، اما همه این دعاها را نمیشه گفت برای تعلیم دیگران و این حالات را دیگه نمیشه گفت. اون جوابی که به اصطلاح نرخ شاه‌عباسی داره، همه بزرگان تقریبا فرمودن، این است که معصوم بودن انبیا و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین یعنی مرتکب گناه نمیشن، اما اونا هم گناه یعنی همون که در شرع حرام است نهی شد، ولی اونا هم متناسب با مقام خودشون گناهی دارن. درست گناه شرعی به این معنایی که حرام است و مستوجب عقاب است و اینها نیست، اونی که منافات با عصمت داره ارتکاب اینجور گناهانی، اما اونا هم یه گناهانی متناسب با شأن خودشون دارند که توبه ها و استغفار ها و گریه ها از اونها هست. برای این وقت تقریباتی ذکر کردن. فرض بفرمایید یه شخص عظیمی دارای مقام خیلی بالایی است، در مجلسی نشسته باشه، یه خادمی یا یه بچه‌ای یا یه آدم ساده‌ای یه حرف نامربوطی بزنه، یه حرکت بی جای انجام بده، اصلا اعتنا نمی کنن، تغافل می کنن، چیزی نیست که اصلا کسی توجه کنه، عقلش نمی رسیده چیزی گفت. اما اگر خیلی نازلتر ازش را اون اشخاصی که مقرب اون شخصیت عظیم هستن انجام بده، مثلا در مقام را رفتن نشستن اینا پشتشون طرف آقا میشه، یا یه تعبیر سبکی درباره اون به کار ببره، با اینکه فحشی نیست، ناسزایی نیست، اهانت قصد اهانتی نداشتی، اما همین که نهایت عدم برا رعایت نکرده برای او یه گناه بسیار بزرگ. چه بسا کسانی که دارای مقامات عظیم هستن نزدیکان خودشون را به واسطه یه حرکاتهای خیلی ساده ای مؤاخذه کنن یا عزلشون کنن به خاطر یه کار کوچکی که انجام دادن، برای آیت ادب نکردن یا اشتباهی لغزشی ازشون سر زده، بی توجهی کردن. ولی کسانی که پایین دستتر هستن در مراتب نازلترین 10 برابر اونها هم خلاف ادب بکنن اهمیتی نداره، آخرش یک معذرت میخواد ببخشید جبرانش. این همون معنای حدیث معروفه، یعنی توجیه تبیین اون حدیثه که حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی آدمای خوب کارهایی که انجام میدن کسانی که مقرب هستند اگه همین کارها را انجام بدن گناه حساب میشه. حالا یه مثال ساده‌ای که خودمون درگیرش هستیم توجه بفرمایید، واقعیتی است. بنده زیاد واقع شده، شاید شما هم اتفاق افتاده باشه برات. وقت نمازی بوده یا خسته بودید یا به هر حال به دلیلی برای این حال اومدید اول ظهر رو نماز اول وقت الله اکبر مشغول نماز شد، ولی خسته و کسل، گرفتاری، مشکلات، بعد از که شروع کردید نماز دلتون رفت توی مسائل دیگه، یه وقتی متوجه شدید که دارید میگید السلام علیکم و رحمت الله. برای بنده زیاد اتفاق افتاده، نمیدونم برای شما هم اتفاق افتاده. این اگه درست تحلیل کنیم یعنی چی؟ آدم در مقابل خدای متعال وایساده، کارشم را با الله اکبر شروع کرده، یعنی خدا از همه چیز بزرگتری، از هر بزرگی بزرگتری. خب من اگه در مقابل یک بزرگی می ایستادم به خودم اجازه می دادم پشتم رو بکنم به طرف او؟ هرگز نمی کردم. در نماز آدم وقتی دلش از خدا برمیگرده، خدا که همه جا هست، یه طرف نیست که آدم روشو برگرده، اینما تولو فثم وجه الله، پشت کردن به طرف خدا یک آدم دلش از خدا برگرده. وقتی آدم دلش میره سراغ چیزهای دیگه، کسبش، کارش، درسش، بحثش، سخنرانیش، من حالا بیام اینجا امشب چی بگم برای آقایین، چجور سر مردم ها شیره بمالم، حواسم پرت میشه، نمازی آدم میره چون یه وقتی متوجه میشم که دارم میگم السلام علیکم، نمازم تمام شد. این خدا از من شاید مؤاخذه نکنه، تو چی هستی که نمازت میشه؟ همین اندازه که در مقام طغیان نیست، در مقام یاغیگری نیست، از ما دیگه کافی. حالا یادم اومد یه داستان دیگری، میگن مرحوم آخوند ملا محمد کاشی که از بزرگان علما و اوتاد بود، در مدرسه صدر اصفهان حجره داشت و اونجا تدریس میکرد. من معتقد نقل میکنند، شاید به نقل متواتر باشه، که ایشون کراماتی داشته، سحرا که پا میشده برای نماز شب در و دیوار مدرسه باش تسبیح میگفته. ایشون یه روز توی صحن مدرسه میبینه که مدرسه صدر اصفهان دم بازاره، رفت آمد افراد مختلف و اینا اونجا زیاد میشه، و از جمله از این ایلیاتی ها زیاد میومدن که فصهای مختلفشون روغن و چیزهای دیگه میان شهر میفروشن، احتیاجاتشون از شهر تأمین میکنن، کشف و روغن و اینا رو معمولن. یکی از اینا میاد تو مدرسه و نزدیک وقت نماز بوده، میره سر حوض یه دست نماز دستپاچگی میگیره و میره با میسه نماز و داره که نماز خیلی با سرعت میخوند و ایشون داشت تماشا میکرده. بعد نمازش تمام میشه، ایشون خیلی تعجب میکنه این چجور نمازی بود. رفت گفت بلوی که این چیکار میکردی تو؟ گفت نماز بخونه. گفت این نماز بود که خوندی؟ گفت نه. گفت پس چی؟ گفت خواستم به خدا بگم که من یاغی نیست، میدونم این نماز بود. مرحوم آخوند کاشی میگن گریه افتاد، گفت این نماز تو از نمازهای ما خیلی بهتری. حالا ما هم واقعا نمازی که میخونیم همینه که میگیم خدای ما یاغی نیست، با تو نمیخونیم به جنگی، اما این نماز نشد. خدا ما رو مؤاخذه نمی کنه، همین که یاغی نباشیم، حالا ظواهرش و احکام ظاهرش رعایت کنیم انشاءالله که میبخشه. ولی یک لحظه از این نمازی که ما میخونیم اگه یکی از اولیای خدا اینجور نماز بخونه، یه پسکلده بهش میدارن پرتش میدن. کجایی؟ چیکار میکنی؟ در مقابل خدا اینجوری؟ حسنات الابرار سیئات المقربین. مقربین این نمازی که ما افتخار میکنیم بهش، امیدواریم که این نماز موجب نجاتمون بشه، برای اونها بزرگترین گناه هست. این جسارت هست به خدای متعال. به تعبیری که در بعضی از روایات وارد شده، کسی که نماز میخونه و دلش در نماز نیست، در واقع داره خدا را مسخره میکنه. استهزاء بالله هست. چجور تو میگه خدا از همه چی بزرگتره و خدا رو به حسابی نیاوردی؟ اصلا دلت همه جا رفت جز پیش خدا. این تقریب این است که خیلی کارهای ما که بهش مینازیم و تازه کار خوبمون هست و میگیم این باعث نجاتمون میشه، تازه کاریست که اگر اولیای خدا انجام بدن باید مدتها گریه کنن از این عبادتی انجام، توبه کنن از این کار. انبیا و اولیا معصوم هستند، یعنی کار حرامی نمی کردن، واجبی ترک نمی کردن. اما به هر حال مسائل زندگی دنیا موجب این میشد که گاهی کم توجهی کنن، اونطور که باید شأن ربوبیت اقتضا میکنه نتونن انجام بدن. حالا کسانی که معرفتشون مثل بنده هست میگن خب گاهی غفلت میکردن، کسان دیگه میگن نه غفلت هم نمیکردن، اما چاره ای غیر از این نبود. بالاخره قضای حاجتی باید بکنه انسان دیگه. در این حال اونقدر پیش خودشون شرمنده بودن که این وقت گناه دستن، چاره ای هم نیست. مرحوم امام رضوان الله علیه که بیانی دارن در توجیه مسئله، میفرمایند که شما دیدید گاهی کسی مریض شده، خوابیده، نمیتونه از جاش پاشه، مثلا پاش شکسته است، نمیتونه پاشو اصلا جمع کنه، دراز کشیده تو رخت خواب، پاشم درازه. یه شخص بزرگی میاد دیدنش، این هی عذرخواهی میکنه، آقا ببخشید من نمیتونم پامو جمع کنم. مثلا خب هم میدونه که نمیتونه جمع کنه، اما پیش خودش اینقدر شرمنده هست که چطور من در مقابل یه شخص بزرگ محترمی و پا دراز کنه، با اینکه تقصیری هم نداره، اما از همین حالت خودش شرمنده است. شاید خجالت میکشه، عرق هم میریزه، چند مرتبه عذرخواهی میکنه. اولیاء خدا از چیزهایی که تقصیری هم ندارن اصلا، نه تنها اینکه گاهی غفلت میکنند و ترک اولایی سر میزنند، و نه با کمال توجه چاره ای نیست. انسان بودن و در دنیا زندگی کردن این لازمه، ولی از اون مرتبه حیایی که دارند، از اون معرفتی که دارند، همه اینا براشون یک گناه دارند. بالاخره انسان حالاتی داره، گاهی خودش تنها، گاهی با همسرش در یه شرایطی هست، حتی دوست نداره یه بچه ای او رو در اون حال ببینه، اما میدونه خدا داره میبینه، امر خدا هم هست، ولی کاری خجالت میکشه ازش در مقابل خدا. اگه توجه بکنه به این که این کار چقدر زشته در حضور خدا، اصلا نمیتونه کارش رو انجام بده. ولی به حال زندگی دنیا اینا رو داریم دیگه. نست که اونها به واسطه همین حالاتی که متناسب با حضور پروردگار نیست، ولو هیچ تقصیری هم نکرده باشن، اینها خجالت میکشن و این رو گناه میدونن برای خودشون. خب این جواب تا حدود زیادی این اشکالات را پاسخ میده. یکی از بهترین جوابهاییست که در این زمینه داده شده که حسنات الابرار سیئات المقربین، همون کارهایی که ما خیلی خوب میدونیم، اونها وقتی نسبت اون مقامی که دارن همین این حالات برایشون گناه تلد و از این گناهان است که استغفار میکنن. ولی باز نسبت به بعضی از این سوالات که از کردن، خیلی این جواب خانه کننده به نظر نمیاد. اصل کلیش این که آدم بتونه بفهمه که چرا انبیا برای خودشون گناه قائل هستند، چرا استغفار میکنند، چرا خجالت میکشند، چرا گریه میکنند. اینها تا حدی قابل فهمه، میشه با این جواب پذیرفت. اما بالاخره کسی که گناه خودش را همین میدونه که قصور ذاتی است، این لازمه زندگی دنیاست و هیچ تقصیری هم نداره، این میتونه اونقدر کار را زشت بدونه که غش بکنه از خوف خدا، یا این تعبیر را بگه فمن یکون اسوأ حالا منی ان انا نقلت علی مثل حالی علاقه، کی از من بدحالتره، وضعش بدتر از منه. یا تصریح به این که گناهانی مرتکب شدم، نفس من رو دعوت میکنه به گناهان بزرگ. بعضی تعبیرات دیگری که باز تو همین دعای ابو حمزه مثلا اومده، جای دیگر مشابهش، الهی کلما قلت، خدایا هر وقت من گفتم که دیگه وضعم خوب شده و دیگه اهل توبه شدم و دیگه کارهای زشت رو ترک میکنم و میخوام به عبادت بپردازم و اینا، یه حادثه ای برام پیش اومد که من را از نماز خوندن باز داشت، حال نماز را از من سلب کرد، حال مناجات را از من گرفت. حالا چرا اینجور شد؟ آیا به خاطر این است که من مجالستم با علما کم شده؟ آیا به خاطر اینه که رفاقت کردم با اهل لهو و لعب و با بطالین نشست برخاست میکنه؟ مزامینی است که تو دعای ابو حمزه هست، جای دیگه هم کلما قلت قد تعبعت و تهیأت و قمت للصلاة بین یدی القیت علی نعاسا اذا انا صلیت و صلبتنی مناجات که اذا انا ناجیت و اجزای از این قبیل. یه جواب دیگری که داده شده این است که امام از اون جهتی که مسئول مأمومینش و اتباعش هست، خودش را جای مأمومین میگذاره. یوم ندعو کل اناس به امامه، در روز قیامت هر گروهی به دنبال امامی مشهور میشه، که انه یه قافله ای هستن، اون قافله سالار است و مسئول این هست، اون باید دفاع کنه از این. اینه که در این عالم امام خودش را تنزل میده و فرض میکنه یکی از پیروانش، خودش را در حالی فرض میکنه که یکی از پیروانش هست، او حرف میزنه و واقعا هم این حالات برای خودش پیش میاد، اما نه به خاطر این است که خودی خود این حالات را داریم، بلکه از اون جهتی که خودش را قائم مقام نایب مناب اتباعش کرده. خب این جوابی خود هضمش مشکله و بالاخره این که آدم فرض کنه که کسی دیگری هست، این حالات جدی برایش پیش نمیاد. با فرض پیدایش این حالات و اینجور تعبیرات، این تعبیرات جدی مثلا اونجایی خیلی جاشن با قسم توأم هست. به هر حال شاید بعضی از دعاها و اینا مثلا اونایی که در مقام تعلیم به دیگران هستن متناسب باشه با این جواب، ولی باز همه این اشکالات ها که مجموعه ایست، یک کمپلکسی از اشکالات، با این جواب هم قانع کننده نیست. یه جواب دیگری هم میشه داد، شاید اون بیانش سخت تر باشه، تصورش مشکل تر باشه، اما اگه درست تصور بشه فکر میکنم تصدیقش چندون مشکل نباشه. و اون اینه که انسان به یک تعبیر مراتبی داره وجودش، به یک تعبیر لایه‌هایی داره، مخصوصا اونایی که دارای مراتب کاملی از انسانیت هستن، مراتب عالی قرب هستن، وجودشون یک وجود زومراتبی است. بالاخره بدن دارن، بدن خوراک میخواد، لوازمش هم داره. برای خوراک خوردن آدم باید اشتها داشته باشه، میل به غذا داشته باشه، سایر مسائل زندگی هم که حالا از بود نشه اونا هم یه لوازمی داره دیگه، باید میلی در آدم پدید بیاد، اشتهایی داشته باشه، شهوتی داشته باشه. این یک مرتبه از وجود انبیا هم هست، بالاخره انبیا هم بشر هستند، اما این کل مرتبه وجودشون نیست، یه مرتبه عالی تر در وجودشون که باز در انسانهای دیگه هم کمابیش پیدا میشه. این مرتبه در یه بچه 2-3 ساله هم هست، در یه مرد 50-60 ساله هم هست، در یه شخص بی سواد تربیت نشده هست، در پیغمبر و امام معصوم هم هست، بدن هست و لوازم زندگی مادی هم داره. یه مرتبه دومش این است که انسان در سنین مختلفی، حالا معمولا مثلا افراد عادی از 12 سالگی یه درک خاص دیگه در وجودشون پیدا میشه، یه زشتی و زیبایی ها رو دارن درک میکنند، خوب و بدهایی رو درک میکنند. این فراتر از اون مرتبه پایین حیوانیتی، معمولا میگیم مرتبه عقلانی. حالا نمیخوام بحث انسان شناسی و نمیدونم روان شناسی و زیست شناسی بکنیم که کی این درک عقلانی پیدا میشه و عقل یعنی چی اصلا. بالاخره یه مرتبه است که آدم یه رشد دیگری پیدا کرد، یه سای دیگری میفهمه، فقط فکرش خوردن و آشامیدن و اشباع غرایز نیست، یه چیزای دیگر میفهمه، عواطفش رشد میکنه، خوبی بعضی چیزها، راست گفتن، وفادار بودن، اینا رو درک میکنه. بچه 2-3 ساله اینا رو درک نمیکنه. همینطور یه مراتب دیگری هست از انسانیت، کمامیش بعضیش برای ما قابل تجربه است، یه چیزایش هم هست که خیلی دیر در ماها فعلیت پیدا میکنه، معلوم هم نیست تا آخر عمرمونم اون درک را و اون بلوغ را پیدا کنیم. بچه 2-3 ساله بلوغ یک نوجوان 13-14 ساله را یا یک جوان 17-18 ساله را نداره، نمیفهمیدم اصلا اون عالم چه خبره. تا بالغ نشه و سن بلوغ نرسه بعضی چیزا را اصلا درک نمیکنه، خبری نداره از این ماجرا چیه. این بلوغ حیوانی است، هنوز انسان وجودش وجودی است که در هر یه مرتبه این یه بلوغی داره، به یک بلوغی که رسید یه چیزهای خواسته هایی درش پیدا میشه که در افراد دیگر نیست، این نشانه یک رشد دیگری است. حالا چه مراتبی میشه تا میرسه به مرحله ای که اولیاء خدا و انبیاء و حضرات معصومین بهش میرسن؟ اونم یه بلوغی داره. حالا کی بهش میرسن؟ شاید اون روز اول تولدش بهشون برسن. از لحاظ مرتبه میگم اون مرتبهش خیلی بالاتر از اوناست، یه چیزایی میفهمند اونا که ما نمیفهمیم. همینطور که یک جوانی خوبی و بدی ها رو درک میکنه که بچه کوچیک خردسال اصلا درک نمیکنه، سر در نمیاره تا یک بلوغی پیدا کنه. بلوغ های متعدد در آدمیزاد، انبیا یا بلوغی دارن که ماها اصلا سر در نمیاریم. خیلی اگر رشد کنیم در مکتب انبیا، تربیت بشیم، دستورات اونا رو عمل کنیم، آرام آرام به یک مراتب نازلی ازش میرسیم. مثلا کسانی که فرض بفرمایید خیلی دقت کردن که دستورات ائمه اطهار رو عمل بکنن، ممکنه گاهی یه حالی براشون پیدا بشه، یه روز، دو روز، یه هفته، کمتر، بیشتر، که دائما دلشون بخواد با خدا انس بگیره، شب، روز، وقتهای دیگه منتظرن یه خلوتی پیدا کنن با خدا گفتگو برن. ما عیسی سر نمیاریم، یعنی چی؟ انس با خدا، خلوت با خدا یعنی چی؟ خب میدونیم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم موقع نماز که میشد میفرمودن ارحنی یا بلال، یعنی زندگیشون توأم با رنج بود وقتی که با مردم صحبت میکرده، وقت نماز که میشدن چرا میدن بلال مرا راحتمون کن از این گرفتاری ها، لذتشون در این بود که بیستن به نماز. این چیزیش که ما نقل شده و کم و بیش میفهمیم، شاید بیش از اینا باشه. یکی از اساتید ما که حیات دارن، خدا انشاءالله برکات وجودشون رو بیشتری کنیم، ایشون از استادشون نقل میکردن، مرحوم آشپند حسین اصفهانی، که ایشون برنامه عبادی داشت که هر روز زیارت عاشورا، هر روز نماز جعفر و عبادات دیگری. ایشون یک بار فرمودن شب بعد از این که همه این کاراش انجام میداد میخوابید، کاراش تمام شده بود، یعنی عبادتش محاسبه روزش هم کرده و همه کارهایی که باید بکنه، یاد که وقت استراحت، وقتی میخوابید متکای زیر سرش از اشک چشمش خیس میشد. از چی نمیدونیم، عقلمون نمیرسه، این خیالی نیست. شاید الان زنده است، گویندش کسی که با ایشون معاشرت داشته، سالها شاگرد داشت. تو روایات ما داریم که حضرت شعیب 100 سال گریه کرد تا چشمش نابینا شد، خدا چشمش رو بهش برگرد، باز 100 سال دیگه گریه کرد، تا سوم خدا جبرئیل رو فرستاد که اگر از ترس جهنم هست، من جهنم رو بر تو حرام کردم. اگر از شوق بهشت، بهشت رو بر تو واجب کردم، در اختیار تو قرار دادم. چرا اینقدر گریانی؟ از کد خدای تو میدونی این گریه ها نه برای ترس از عذاب، نه شوق به بهشت. این گریه ها از محبت توست، اشتیاق به دیدار توست. خطاب شد که راست گفتی، به خاطر این نابینا شده بود در آخر پیری، عمرش هم طولانی بود. عادتش شد کلیمم را خادم تو قرار داده. این جریان اتفاق افتاد که حضرت موسی از مصر فرار کرد، رفت مدین و در اون جریان آب دادن گوسفندان دختر شعیب بود. 10 سال شبان حضرت شعیب شد. این وعده بود که خدا داده بود که من کلیم خودم را خادم تو بفرم. این ما برای ما خواهیم تصور نداره. آخه این چه گریه ای چی؟ یک کسایی هستن یه همچه بلوغی پیدا میکنه، ما بچه ایم نمیفهمیم. ما برای کسی که یه همچه محبتی، یه همچه عشقی به خدا داره، توجه به غیر محبوب براش گناه است. کسانی که به این بلوغ رسیده باشن، یه حالاتی که برای ما بسیار حالات خوبی است، کارهایی که برای ما کار واجبی است، باید انجام بدیم، ثواب دارن، به انتظار خیلی زیادی داریم که اینا برای سعادتمون مؤثر بشه، اما همون کارها برای اون کسانی که به اون مقام رسیدن گناه تلقی میشه. اونم چه گناه عظیمی که سالها باید بگردین تا جبران اون خطایی باشه که برای خودشون میشه. انسان دارای مراتبی داره وجودش، و از خصوصیات این انسان اینه که میتونه در هر حالی در یکی از این ابعاد وجودیش تمرکز بداره، یعنی بیشتر توجهش را به اون بود معطوف کنه، میتونه توجه کنه به اون مواهبی که خدای متعال به بندگان خاصش داده، مقام نبوت، مقام امامت، مقامات قرب دیگری که ما عقلمون نمیرسه، توجهش به اونها باشه، خودش را ببینه، یعنی این موهبت‌های خدایی. اینجاست که میتونه بگیم انا قسیم الجنت و النار. اینجا وقتی میگه من، یعنی این موهبت‌های خدایی، اون یه مرتبه عالی از وجود خودش خدا بهش داده. میتونم وقتی میگه من، یعنی اون نطفه ناچیزی که نه شعوری داشت نه درکی داشت و همه چیز را خدا به او داد، اونا دیگه مال اوست. من همون نطفه ناچیز. میتونم توجهش را به اون مقام حیوانیتی که مشترک به همین همه انسان هاست معطوف کنم. میگه من یعنی همون که همه آدمی زادا دارن، همین غرایز، همین نفس اماره، همین کشش های شیطانی، من یعنی اینا. اگه خدا منو حفظ میکنه که گناه نمیکنم، معصوم هستم، اون کار خودش. اگه او حفظ نمیکرد، خب منم مثل دیگران. حالا چرا خدا حفظ میکنه؟ خدا هم کارش بی حکمت نیست، اون یه بحث دیگری است. اما او توجهش به این است که اگر خدا اینها را به من نمیداد چی بودم من؟ میرسه به اینجا، میرسه به اینجا که آدم اونقدر چیزهای خوب را همه را به خدا نسبت بده، بگه اینا خدا داده، بگه خدا نداده بود من چی داشتم. همون مضمونی که در روایات زیادی هست، انا اولا به حسنات که منک و انت اولا به سیئات که منی. خدا دوست داری که بنده خوبی ها را همه به خدا نسبت بده، بدی ها را به خودش. من گناهکارم، من جاهلم، تو کرم داری، تو لطف داری، تو حیات داری، تو عقل داری، تو عصمت داری. و همینطور هم هست مگه نیست؟ همه عیب ها برمیگرده به این نداری ها. اون وقتی که خودش را فقط همون نداری ها ببیند، یعنی همه گناه ها. اگه خدا این لطف ها را نکرده بود، فقط بود همون غرایز حیوانی و اینا، چی میشه؟ میشه سایر گناهکاران. بنده در مقام عبادت باید نهایت تذلل را داشته باشی. اون وقتی آدم به خدا نزدیک و رحمت خدا را دریافت می‌کنه که از یک طرف از خودش هیچ نبینه و از طرفی همه فیضها را از خدا ببینه. کی میشه که آدم خودش نهایت ذلت و پستی و ناچیزی ببینه؟ وقتی که همه خوبی‌ها بگه مال خداست. مال خدا هم هست. ف فقط نگاهش به همون نداشتنهای خودش باشه. منشه همه گناهان بیعقلی، بیمعرفتی، بی نداشتن هاست. اونی که منم این نداشتن هاست، این فقده هاست. اونی که تو داری هرچی داری از توست. این که در اون حال وقت خودش رو ببینه که در من منشه همه فساد ها هست و هرچی خوبی ها هست از تو، پس من به هیچ چیز خوبی خودم نمیتونم بنازم و ببغلم، چون مال توست. هر وقت میخوای میگیری، وقتی هم که دادی آریه بود، مال من نشد. این حال باعث میشه که آدم همه گناه ها رو بتونه به خودش نسبت بده و همه خوبی ها رو از خدا. اونی که معصوم است میگه خدایا گناهان از من است، تو من را نگرد. مؤمنینی هم که مراتب نازل تری داشته باشند، یک پای مراتبی از معرفت داشته باشند، هر کدوم به اندازه معرفتشون همین لسان حال دارن. و صلی الله علی محمد.
پرتو یاد خدا گرده هداران شده، بگذرد عمر تو در سایه آرایش ده، بگذرد عمر تو در سایه آرایش ده. پرتو یاد خدا گرده هداران شده، پرتو یاد خدا گرده هداران شده، بگذرد عمر تو در سایه آرایش ده، بگذرد عمر تو در سایه آرایش ده. خاطر پر گناه هست عشق خدا کن سرشار، خاطر پر گناه هست عشق خدا کن سرشار، زان که این شیوه شود باعث بخشایش ده، زان که این شیوه شود باعث بخشایش ده، زان که این شیوه شود باعث بخشایش ده. پرتو یاد خدا گرده هداران شده، پرتو یاد خدا گرده هداران شده، بگذرد عمر تو در سایه آرایش ده، بگذرد عمر تو در سایه آرایش ده. خاطر پر گناه هست عشق خدا کن سرشار، خاطر پر گناه هست عشق خدا کن سرشار، زان که این شیوه شود باعث بخشایش ده، زان که این شیوه شود باعث بخشایش ده، زان که این شیوه شود باعث بخشایش ده، زان که این شیوه شود باعث بخشایش ده.